ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری کرونا در ایران به مرز 26,000 نفر نزدیک شد. بهای دلار و سکه طلا در ایران باز هم افزایش یافت. و برگزاری نخستین دادگاه جرم سیاسی از آبان 99 آغاز می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 3600 مورد جدید بیمار کووید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته گفت مجموع بیماران کووید 19 از 453,000 نفر فراتر رفته است. سیما لاری گفت
207 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 25,986 نفر رسیدند.
پیش از این شماری از اعضای شورای شهر تهران نسبت به آمار رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شمار جانباختگان را دو برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده بودند. در ادامه روند افزایش بهای ارز و طلا در ایران روز سه‌شنبه 8 مهر ماه بهای دلار به 29,400 تومان و قیمت هر سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید به عدد 14 میلیون تومان نزدیک شد. اواخر تیر ماه پس از چند روز بحرانی در بازار ارز که قیمت دلار به حدود 25,000 تومان رسید، با دخالت دولت و تزریق ارز به بازار قیمتها به حدود 21,000 تومان بازگشت، اما پس از مدت کوتاهی دوباره روندی صعودی در پیش گرفت. فعالان بازار دلیل اصلی بالا رفتن بهای طلا و سکه در روزهای اخیر را افزایش چشمگیر قیمت ارز می دانند که موجب افزایش تقاضا برای خرید طلای خام و سکه در روزهای گذشته شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران از برگزاری نخستین دادگاه مربوط به جرم سیاسی در ماه آبان سال جاری خبر داد. غلام حسین اسماعیلی در یک نشست خبری گفت بر اساس بخشنامه جرم سیاسی که از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده، برای شماری از پرونده ها که می توانست مصداق جرم سیاسی باشد، کیفرخواست جرم سیاسی صادر شده. این قانون اردیبهشت 1395 در مجلس شورای اسلامی با وجود ایرادهای دولت و نیز برخی حقوقدانان مبنی بر جامع نبودن آن به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. اما خبرگزاری بلومبرگ از طرح دولت آمریکا برای اعمال تحریمی گسترده‌تر بر ایران خبر داده است، طرحی که البته بنابر این گزارش‌ها هنوز نهایی نشده و به تایید رئیس جمهوری آمریکا هم نرسیده است. هانا کاویانی از جزئیات این طرح و رویکرد حامیان و مخالفان آن گزارش می‌دهد.
تحریمی که به وسعت همه حوزه مالی ایران است، حوزه‌ای که هنوز بیش از 10 بانک ایرانی در آن می‌توانند فعالیت‌های محدودی داشته باشند، اما بنابر طرح تحریمی که خبرگزاری بلومبرگ به آن پرداخته، این بانک‌ها نیز در لیست سیاه قرار می‌گیرند. بلومبرگ به نقل از افرادی که نامی از آنها نبرده، هدف این طرح تحریمی تازه را دو سویه تعریف می‌کند. از یک سو بستن یکی از آخرین منافذی که حکومت ایران همچنان از آن کسب درآمد می‌کرد، و دوم ایجاد مانعی در مقابل راه وعده‌ای که جو بایدن نامزد حزب دموکرات درباره بازگشت به برجام داده است. حدود یک ماه پیش مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ، دو تحلیلگر بنیاد دفاع از دموکراسی ها که رابطه نزدیکی با کاخ سفید دارند، در مطلبی این پیشنهاد را به عنوان ضربه نهایی به حکومتگران جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بودند. آنها در مطلبی در روزنامه وال استریت جورنال نوشته بودند که این منطقی نیست که حتی نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی درباره همکاری با بانک‌های ایرانی هشدار می‌دهد، اما دست کم 14 بانک ایرانی همچنان از سیستم سویفت استفاده می‌کنند. به نوشته بلومبرگ، طرح تحریمی اخیر که هنوز نهایی و برای تایید به دونالد ترامپ داده نشده، در ابتدا با استقبال مقام‌های نزدیک به رئیس جمهوری ایالات متحده مواجه نشد، چرا که آنها معتقد بودند چنین تحریم گسترده‌ای می‌تواند بخش تبادلات بشردوستانه را تحت شعاع قرار دهد، آن هم خصوصاً در دوران همه‌گیری ویروس کرونا در جهان. اما از آن زمان با حمایت‌های کسانی که بلومبرگ آنها را تندروهای داخل و خارج از دولت خوانده، این طرح حمایت‌های بیشتری جلب کرده است. راه پیشنهادی برای حل مشکل تبادلات بشردوستانه هم مجوزهای خزانه‌داری یا اقداماتی چون کانال بشردوستانه سوئیس عنوان شده است. راهکاری که اسفندیار باتمنگلیچ، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا میگوید تا اینجا کارایی لازم را نداشته است.
حامیان این تحریم ممکن است بگویند که خزانه‌داری میتواند کانال‌های ویژه‌ای ایجاد کند تا تجارت بشردوستانه ادامه یابد. اما شواهدی بر کارآمدی چنین کانالی وجود ندارد. اولین راهکار خزانه‌داری کانال مالی تجارت بشردوستانه سوئیس، علی‌رغم اینکه به عنوان نشانی از تعهد آمریکا به مردم ایران برای صدور مجوز امور بشردوستانه ارائه شد، اما میتوان گفت هیچ کاری انجام نداده است. اینکه ایران فقط بتواند برای تهیه غذا و دارو از طریق چنین کانال‌های مبادلات مالی داشته باشد پایدار نیست و تهدیدی جدی برای سلامت مردم ایران خواهد بود.
البته که رویکرد دیگر نیز در این میان مطرح است. گروهی هم هستند که بر این باورند جمهوری اسلامی از مسیر بشردوستانه برای منافع خود استفاده می کند. از جمله این افراد یوحنا نجدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در آلمان است.
بشردوستانه ترین اقدام در مورد ایران حمایت از مردم ایران و اعتراض هاشون و مطالبات دموکراسی خواهانه اونهاست. برای ایجاد حکومت کارآمد و دموکراتیک در ایران، نه ایجاد چنین کانال هایی که سرانجام قطعاً یک سرشون به شرکت های متعلق به سپاه پاسداران وصل میشن.
موارد مورد اختلاف میان موافقان و مخالفان اقدامات تحریمی بیشمار است. در کنار موضوع بشردوستانه، منتقدان این طرح تازه تحریمی میگویند ایران آنچنان تحت تحریم است که افزودن بر آن تأثیری نخواهد داشت. اما یوحنا نجدی معتقد است در کنار جلوگیری از دور زدن تحریم ها، این اقدامات ایالات متحده می تواند در حوزه های دیگری هم کارایی داشته باشد.
آمارهای دولتی در ایران نشون میده که تقریبا نیمی از مردم اساساً هیچ پسندازی ندارن. بخش های مختلف اقتصاد کشور به ویژه صنعت و خدمات رشد منفی دارن و اقتصاد ایران در واقع صادرات ایران در بهار امسال 45% کاهش نشون میده. این یه تصویری از اقتصاد کنونی در جمهوری اسلامی هستش که مردم اون شرایط و مردم در داخل ایران این شرایط دارن با گوشت و پوست و خون خودشون تجربه میکنن. از لحاظ سیاسی هم نظام آنچنان با آشکارا با عدم مشروعیت روبرو هستش که به مثابه راه حل دائما در حال افزایش گروه‌های ضربتی و محله‌ای برای سرکوب اعتراض‌های پیشروز، چون خود نظام بهتر از همه میدونه که چه اعتراض‌هایی در داخل جامعه ایران زیر پوست شهر نهفته هست و به زودی آشکار میشه.
آنطور که خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود آورده و مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ هم یک ماه پیش در مقاله خود به آن پرداخته بودند، انتخابات ریاست جمهوری که اندک زمانی به برگزاری آن باقی است، هدف دیگر حامیان تحریم است، چرا که نامزد دموکرات‌ها جو بایدن گفته است در صورت پیروزی و با فرض پایبندی ایران به تعهداتش، آمریکا به برجام باز می‌گردد. حال حامیان سفت و سخت تر کردن نظام تحریمی می‌گویند آمریکا با چنین اقداماتی می‌تواند مانع این بازگشت فوری شود، اگرچه که برخی نیز چنین مبنایی برای تحریم را مشکل ساز می دانند. چرا که می گویند تحریم نمی تواند بر این فرض استوار باشد که مانع دیپلماسی شود و باید تسهیل کننده آن باشد. از همین رو هم چون مبنای این تحریم به گفته آنها مشکل دارد، به همون سرعتی که وضع شده می تواند رفع شود.
گزارش هانا کاویانی رو می شنیدید درباره خبرگزاری بلومبرگ که گزارشی داده بود از طرح احتمالی اعمال تحریم‌های گسترده‌تر آمریکا بر ایران. اما روز گذشته اعلام شد که پدر امیر حسین مرادی از معترضان آبان 98 خودکشی کرده است. دلیل خودکشی او فشارهای زیاد روانی و بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم اعدام تنها فرزند پسرش اعلام شده است. امیر حسین مرادی یکی از معترضان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های آبان 98 بود که از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. گفتگویی داشتم با بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی، و درباره این حادثه خودکشی پدر امیر حسین و همچنین وضعیت پرونده امیر حسین از او پرسیدم.
این مدت خب به هر حال فشار بسیار زیادی روی این خانواده بود و شما به هر حال وقتی توجه میکنید میبینید فرزند این خانواده که تنها پسر این خانواده هست حکم اعدامی براش صادر شده، فشار روانی روشون هست و از طرفی میاد چند در حال دو هفته پیش یک حکمی به اجرا در میاد که این حکم روند اجراش خب خیلی روند متعارفی نبوده و اون در واقع تأثیر مضاعف گذاشت بر این خانواده.
اشاره شما به حکم نوید افکاری هست.
بله. وقتی که حکم نوید افکاری به اون ترتیب اجرا شد، خب این ترس در وجود این خانواده بود که نکنه به صورت اتفاقی یه دفعه ما هم صبح خبردار بشیم که فرزند ما هم اعدام شده، که البته ما خیلی توضیح بهشون دادیم که نه اینطور نخواهد بود، نگران نباشید، روند پرورده شما متفاوته و اینها، ولی به هر حال خانواده‌ان عزیزشون در شرایط سختی بود و خیلی بدی بود که این استرس رو داشته باشن. در ادامه متاسفانه یه اتفاق بدی که افتاد، یه شخص تماس گرفت با این خانواده و چون اصرار داشتن که باید خانواده صحبت بکنه ولی ما این اجازه رو نمیدادیم. دلیلش هم این بود که ترجیح میدادیم وکلا صحبت ما رو انجام بدن که صحبت ها به سمت حاشیه نره. اگر قرار راجع به پرونده اطلاع رسانی بشه، اطلاع رسانی به صورت علمی و حقوقی باشه، دقیق باشه، بگه اینکه بخواد بحث حاشیه‌ای باشه. متاسفانه اینها وقتی دیدن ما اجازه نمیدیم این صحبت ها انجام بشه، خودشون مستقیما اومدن با خانواده تماس گرفتن و اطلاعات غلطی به خانواده دادن که چرا نشستید، نمیدونم اگر با ما صحبت نکنید و اطلاع رسانی نکنید و اینها، بچه شما هم اعدام خواهد شد و جنازه بچه‌تون رو تحویل می‌گیرید و اینا. خیلی واقعا اصلا صحبت‌های عجیب و غریبی که وقتی اینا با من تماس گرفتن گفتم اصلا اعتماد نکنید، اینا دروغه، این گونه نیست، مطمئن باشید این اتفاق نخواهد افتاد. روند پرونده ما اصلا روند بسیار مثبتی، تا الان حکم متوقف شده و داره رسیدگی مجدد میشه، اصلا امکان اجرای حکم برای فرزندان شما اصلا وجود نداره. ولی خب این فشارها اینقدر بود که نهایتا متاسفانه این پدر نتونست تحمل بکنه و بر اثر فشارهای روانی که بهش وارد شد اقدام به خودکشی کرد.
آقای پاکنیا، این افرادی که شما اشاره کردید که تماس گرفتن با خانواده و اینها، آیا مشخص هست که اینا چه افرادی بودند، از سوی چه نهادی می اومدند و هویتشون مشخص هست؟
ببین، هویت برای ما چرا مهم نبود؟ به خاطر اینکه من خودم یا با رسانه‌های داخل صحبت می‌کردم یا رسانه‌های خارجی که می‌دونستید یک خبرنگار حرفه‌ای و یک رسانه معتبر هست. یعنی رسانه‌ای که من باشون صحبت می‌کنم مشخص رسانه‌ای که سال‌ها دارن کار رسانه‌ای می‌کنن، برای تهیه خبر نمی‌رن سراغ کار بی اخلاقی، متاسفانه بودن دیگه. بعضی موقع رسالت خبرنگاری رعایت نمی‌کنن، یعنی برای یه مصاحبه از هر طریقی وارد می‌شدن.
آقای پاکنیا، خود امیر حسین الان چطور هست؟ خب قطعاً این خبر رو شنیده.
بله بله، خیلی سخت بود دیشب برای اینکه ما بتونیم مثلا مسئله رو بهش اطلاع بدیم، واقعا مشکل بود. ولی سعی کردیم اول با همبندیاش مثلا مسئله رو کم کم به اطلاعش برسیم و بعدم دیگه تماس گرفت، مادرش موضوع رو به اطلاعش رسون که خیلی حالش بد شد و من امروز هم تلاش کردم در واقع بتونم امیر حسین رو در واقع اعزام بگیرم که حداقل در تشریف پدرش حضور داشته باشه.
وضعیت پروندهش الان چطور هست؟ خب حکم اعدامش لغو شده، ولی الان در چه موقعیتی هست وضعیت پرونده؟
پرونده داره رسیدگی میشه و انشاءالله ارسال خواهد شد به شعبه همعرض برای اینکه مجدداً روی یک رسیدگی شکلی و ماهیتی کامل صورت بگیره. پرونده روند مناسبی رو داره طی میکنه. پرونده اصلا در شرایطی که ما بگیم الان اوضاع مثلا بدی داره یا خطرناکی نیست، اصلا پرونده واقعا تمامی دفاعیاتمون رو داریم، تمامی دفاعیات استماع شد و شرایط بدی نیست برای پرونده و روند مثبتی تا الان.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با بابک پاکنیا، وکیل امیر حسین مرادی از معترضان آبان 98 که روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پدر او خودکشی کرده. با همین این مصاحبه هم این بخش خبری به پایان میرسه.